فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
صدق الله العلي
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 224 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. سوره بقره آیه 224 هستیم. با هم بشنویم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
برای نیکی کردن و پروا داشتن و اصلاح بین مردم، خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید. خدا شنوا و داناست. ماجرا اینه که اونطور که در تفسیرهای متعدد مثل جوره مجموع بیان روح البیان در شأن نزول این آیه اومده که بین داماد و دختر یکی از یاران پیغمبر درگیری شد، عروس و داماد با هم دعواش شد و پدر زن گفت که من قسم خود که والله دخالت نمیکنم، با هم قرض کردن من اینا را آشتی نمیدم. این آیه میاد میگه که این قسم ها ارزش نداره، شما حق ندارید برای کار خیر بگی قسم بخورم، مثلا من قسم بخورم که مسجد نرم، قسم لغو، یا بگی قسم بخورم از فلان ظالم حمایت کنم چون من قسم خوردم باید کمکش کنم. این که میگن قسم ارزش داره، قسم هایی که برای کار خیر باشه، برای کار شر آدم قسم بخوره مثلا صدقه نده، قسم بخوره سلام به کسی نکنه، این قسم ارزش نداره. یا این فرمود لا تجعل الله عرضه لایمانکم، یعنی عرضه به معنای در معرض قرار دادن، یعنی خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید، یعنی به هر چیزی هی بگید قسم بخورید. افرادی هستن تو ورزش، تو تجارت، تو لحظه به لحظه قسم بخوره، به خدا، به خدا، به خدا، همشون که به خدا، به جد، به فاطمه، به پیغمبر، به ابوالفضل، اینقدر قسم نخورید. خداوند مقدسه، نام خدا ما همینطور که خود خدا مقدسه، میگیم سبحان الله، سبحان الله منزه هست، اسم خدا مقدسه. خداوند در یه سوره میگه سبح، سبح اسم ربک الاعلا، سبح تسبیح کن اسم ربک. شما دست بی وضو نمیتونی به کلمه الله بگذاری. بنابراین این آیه مردم رو نهی میکنه، میفرماد که احترام نام خدا رو حفظ کنید، مقدسات رو دستاویز قرار ندهید، سوگند نباد مانع کار خیر بشه. شما بی خود قسم خوردی که حالا اگر دخترت با دومادت با هم دعوا کردن دخالت نکنی، و ارزش های والا و کار خیر نباد به خاطر تصمیمات عجولانه ترک بشه. خداوند سمیع و علیمه. خب پس این آیه 224 پیامش چی بود؟ پیامش این بود زود قسم نخورید، یک، همه جا قسم نخورید، دو، اگر هم قسم خوردی که کار خیر نکنی، این قسم ارزش حقوقی و قانونی و شرعی نداره، هر سخن و فکری حسابی داره. شما نمیتونی با قسم مثلا میگی من قسم خوردم بزنمش، باید بزنمش، قسم بده لغوه. نظر هم همینطوره، شما نظر میتونید نسبت به کار خیر نظر کنی، وگرنه بگو نظر میکنم سرم بزن به دیوار، یا قسم میخورم که با زنم دیگه زندگی نکنم. خب قسم ها ارزش نداره. قسم باید نسبت به کار مفید، حلال، این قسم ارزش داره. اصلا قسم خوردن خوب نیست. روایت داریم که لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، قسم راست هم نخورید. در یه ماجرای هست روایتش قبلا دیدم که به حضرت گفتن قسم بخور وگرنه با پول بده، حضرت گفت من پول میدم. گفتن آقا چرا پول میدی؟ قسم بخور پول نده. گفت اسم خدا مهمتر از این پوله، من به خاطر خداوند حریم قائل هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
شرط جدید ترامپ برای ادامه کمک‌های مالی به افغانستان، پایان اعتبار طرح سرشماری اتباع افغانستانی تا آخر امسال و لبنان آماده ودای تاریخی با اسطوره مقاومت و جهاد، آغاز آیین تشییع با شکوه شهید سید حسن نصرالله تا ساعاتی دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رئیس جمهوری ایالات متحده برای ادامه کمک‌های مالی آمریکا به طالبان شرط گذاشت. دونالد ترامپ در نشست موسوم به کنش سیاسی محافظه‌کار گفت که آمریکا سالانه بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان می‌دهد و این کمک‌ها در صورتی ادامه می‌یابد که طالبان تجهیزات نظامی آمریکا را پس بدهند. او تصریح کرد از اینکه طالبان با جنگ افسارهای آمریکایی رژیم می‌روند عصبانی می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خطاب به ایلان ماسک گفت که در بدل پول این جنگ افسارها را از طالبان پس بگیرد. این در حالی است که طالبان پیش از این بازگرداندن تجهیزات نظامی ایالات متحده را رد کرده و گفتند که این تجهیزات غنیمت جنگی است. آمریکا پس از خروج آشفته از افغانستان 78 هلیکوپتر و طیاره نظامی، 40 هزار موتر و تانک نظامی و بیش از 300 هزار میل اسلحه سبک و سنگین را در افغانستان بر جای گذاشت. مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران گفت طرح سرشماری اتباع غیر ایرانی با هدف شناسایی مهاجران غیر مجاز فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. نادر یارحمدی اظهار کرد طرح سرشماری اتباع خارجی با هدف شناسایی افراد غیر مجاز و جلوگیری از مشکلات قانونی برای آنها اجرا شده و هیچ تعهدی برای دولت ایران ایجاد نکرده است و اتباعی که در مشاغل تعیین شده مفید تشخیص داده شوند می توانند در کشور بمانند. یارحمدی افسود در غیر این صورت این اتباع باید به کشور خود بازگردند و در صورت تمایل به بازگشت با دریافت پاسپورت و ویزه قانونی اقدام کنند. مشاور وزیر داخلی ایران با بیان اینکه فرایند آمایش اتباع خارجی امسال در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد گفت که نزدیک به 99% از پناهندگان حاضر در ایران شناسایی و برای آنها کارت آمایش صادر شده است. یارحمدی همچنین در خصوص طرح تمدید روادید خانواری گفت که این روند تا 25 حوت امسال ادامه دارد و افراد مشمول باید برای تمدید آن به دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی مراجعه کنند. و همچنین درباره اشتغال اتباع خارجی مجاز در ایران اظهار کرد که افراد می توانند با دریافت کارت اشتغال و پروانه کار به صورت قانونی در ایران کار کنند. یک گروه مسلح ضد طالبان موسوم به جبهه ملی آزادگان افغانستان از 10 نفر از رهبران جهادی سابق این کشور به اتهام دست داشتن در جنگ‌های داخلی افغانستان به دادگاه کیفری بین المللی شکایت کرده است. این گروه ضد طالبانی کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان مشهور به جنرال ملک، عبدالمجید روزی و گل محمد پهلوان را به دادگاه لاهه معرفی کرده است. جبهه ملی آزادگان در شکایتنامه‌اش با اشاره به پیامدهای مرگبار جنگ و درگیری میان جریان‌های وابسته به این افراد در افغانستان، این شخصیت‌های سیاسی جهادی را سردسته‌های جنایتکاران جنگی خوانده است. در این شکوایه با حوادثی همچون قتل عام افشارها در سال 1371 در غرب کابل اشاره و تصریح شده است که رهبران تنظیم‌های جهادی که خود را ناجی استقلال و حامی مردم وانمود کرده بودند با راه اندازی جنگ‌های قدرت طلبانه ثابت کردند که برای به دست آوردن قدرت مبارزه و جهاد کرده بودند، نه برای حمایت از مردم، آزادی، عدالت و امنیت. جبهه ملی آزادگان مدعی شده است حکومت پیشین افغانستان به خاطر حضور احزاب جهادی در قدرت یا نخواست یا نتوانست جنایتکاران جنگی را محاکمه کند، اما این افراد نباید بدون پاسخگویی در برابر اعمالشان آزاد باشند. جبهه ملی آزادگان افغانستان حدود یک ماه پس از سقوط نظام جمهوری اعلام موجودیت کرد. این جبهه مدعی است که یک جریان سیاسی و نظامی است که حدود 3000 نیروی مسلح از نیروهای نظامی دولت غنی را به خدمت گرفته است. گذرگاه تورخم برای دومین روز متوالی برای هر گونه رفت و آمد بسته مانده است. این گذرگاه مرزی از صبح دیروز از سوی مرزبانان پاکستان بسته شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر.
اذان ظهر به افق شهر کابل. مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول باشه تئاتر و عبادت شما عزیزان. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت از رادیو دری. بیروت پایتخت لبنان امروز در انتظار یک روز تاریخی بی سابقه قلب تپنده مقاومت است. مراسم تشییع پیکر رهبران شهید حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین تا ساعت دیگر به طور رسمی آغاز می شود و شهر بیروت از ساعتها پیش از آغاز مراسم رسمی حالا هوای ویژه یافته است. این مراسم از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت بیروت و 3:30 به وقت کابل آغاز می شود. مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی و بارش برف سنگین خود را به پایتخت رساندند تا با شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبران مقاومت به آنان ادای دین کنند. پیکر مجاهد کبیر سید حسن نصرالله که تاکنون به صورت ودیعه به خاک سپرده شده بود، امروز برای آخرین بار به میان مردم لبنان می آید و چشم ها از دور و نزدیک به محل برگزاری این رویداد دوخته شده است. رهبران فلسطینی مقدار خاک مسجد الاقصی را پیش از این به لبنان فرستادند تا امروز همراه با پیکر پاک شهید نصرالله در آرامگاه ابدی او دفن شود.
لبنان آماده است برای یک رویداد جهانی و تاریخی، مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. پیر و جوان، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، مردم برای خدمت به میهمانان موجب برپا کردند.
ما نمی توانیم اندازه او از خود گذشتگی کنیم، ولی در حد خودمان تلاش خواهیم کرد.
موکبداران فرهنگی هم از قافله جان نماندند. وصیت نامه شهدای مقاومت و شعارهایی که از سخنرانی های شهید سید حسن نصرالله گلچین شده را به مشتاقان به ویژه جوانان و نوجوانان ارائه می دهند.
سید حسن نصرالله به ما چیزهای زیادی آموخت، اینکه چگونه با هم متحد و صادق باشیم. ما در این مسیر حرکت خواهیم کرد، یاد گرفتیم تا زمانی که بمیریم از چیزی هراس نداشته باشیم.
کمی آن سوتر به ورزشگاه کبیر شمعون در مدینه الریاضیه بیروت رفتیم، محلی که آیین تشییع از آنجا آغاز می شود. خبرنگاران بیش از 250 رسانه معتبر بین المللی که برای پوشش رسانه‌ای مراسم به بیروت آمدند، امروز برای نخستین بار اجازه ورود به ورزشگاه را یافتند.
مردم اینجا برای از دست دادن رهبری از جنس خودشون ناراحت هستند، اما تردیدی ندارم مقاومت ادامه دارد.
من برای اقدامات سید حسن نصرالله احترام زیادی قائلم. میراث او ایستادگی در برابر تجاوز است.
نه فقط شیعه و سنی یا مسلمان و مسیحی، حتی افراد غیر مذهبی هم سید حسن نصرالله را دوست دارند.
و حالا شرایط برای ثبت جهانی یک حضور پرشور و معنا در لبنان مهیا شده. نقشه های پیشیابی هواشناسی نشان می دهد روز تشییع هوا سرد و بارانی است. تنها نکته ای که حاضران و مردم لبنان و جهان به آن اهمیتی نمی دهند، آمدند تا یک تشییع تاریخی برگزار بکنند. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در آستانه مراسم تشییع و خاکسپاری دبیرکل شهید حزب الله لبنان و جانشین شهید او، هیئتی از مقامات بلندپایه ایرانی صبح امروز برای شرکت در این آیین راهی بیروت شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور به همراه هیئتی از نمایندگان دفتر رهبر معظم انقلاب، دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و برخی از خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های فرهنگی و سازمان‌ها و نهادها صبح امروز تهران را به مقصد پایتخت لبنان ترک کردند و ساعت پیش وارد میدان هوایی رفیق حریری بیروت شدند. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به بیروت گفت این تشییع نشان خواهد داد که مقاومت و حزب الله زنده و به آرمان خود وفادار است. سید عباس عراقچی افسود بسیاری از مردم ایران امروز علاقمند به مشارکت در این برنامه بودند تا این دو قهرمان مقاومت را تشییع کنند. رئیس ستاد عالی مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین اعلام کرده است که شخصیت‌های عالی رتبه از بیش از 65 کشور در مراسم تشییع این دو شهید شرکت می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور پیامی به مناسبت تشییع پیکر شهیدان نصرالله و صفی الدین تاکید کرد: هستیم بر آن عهد که بستیم. مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت بزرگ لبنان سزاوار است که به همه فرزندان دلاور خود به ویژه این دو سید بزرگوار افتخار کند. قهرمانانی که به پیمان خود وفادار ماندند و از شرافت امت دفاع کردند تا شهادت در راه خدا نصیب آنان شد. به همین مناسبت کمیته های مقاومت فلسطین هم در بیانیه اعلام کردند با شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین عهد می‌بندیم که بیرقشان بر زمین نخواهد افتاد و خون آنها هرگز هدر نخواهد رفت. کمیته های مقاومت فلسطین در این بیانیه با اشاره به مراسم باشکوه و تاریخی تشییع پیکر رهبران شهید مقاومت تصریح کردند. سید حسن نصرالله شهید بزرگ مقاومت، سپر امت اسلامی و شمشیر در برابر ظلم، استکبار و بی‌عدالتی جهانی و الگوی شجاعت و فداکاری بود. این شهید بزرگ امانت محافظت از دین، سرزمین، خاک و میهن را در میان ما به یادگار گذاشت و هر اندازه هم فداکاری نیاز باشد برای حفظ این امانت انجام می دهیم. در ادامه این بیانیه تاکید شده است صدا و سایه شهید نصرالله پشت سر ما و صداقت راه و وعده او پیش روی ماست. امروز تاریخ تولدی نو خواهد بود که از خون شهدا طلوعی تازه برای کل امت اسلامی و محور مقاومت رقم می‌خورد. نام شهید سید حسن نصرالله و خطبه های آتشین و اراده آهنینش در مقابل ظلم صهیونیست‌ها برای همه آزادی خواهان و مجاهدان مسیر حق در جهان نامی آشنا و دوست داشتنی است. اما این شهید مجاهد برای ایرانی ها با واسطه پیوندهای عقیدتی و سیاسی و جهادی جایگاه و محبوبیت ویژه تری دارد. شهید سید حسن نصرالله مدت‌ها پیش از شهادتش وصیت کرده بود که پس از شهادت ما یک نفر باید صدای خون را به گوش ملت‌ها و نسل‌های پس از ما برساند، یک نفر باید موضع ما، فریاد ما، اراده ما، مظلومیت ما و ایستادگی و اهداف ما را بیان کند.
برای ما 30 سالی می شد که مرد شماره یک حزب الله بود که هر وقت صهیونیست ها خیال برشان می داشت پای اشغالگری را بیشتر دراز کنند، تصویرش بر شبکه المنار نقش ببندد و صهیونیست ها سر جایشان بنشینند. برای لبنان و لبنانی ما سماحت و سید فراتر از این هاست.
لبیک سیدنا لبیک نصر الله.
فارغ از اسم و رسم شناسنامه‌ایش که فرزند سید عبدالکریم و مهدی خانوم صفی‌الدین است که دهه 70 میلادی وقتی جنگ داخلی لبنان در گرفت و خانه‌شان در بیروت خط مقدم درگیری شد، برای دور ماندن از آتش ماها مجبور به خانه نشینی شدند. نتیجه‌اش برای سید کوچک مطالعه و خواندن بیشتر و بیشتر و خیره شدن به چین و شکن‌های عمامه امام موسی صد شد که پایه‌گذار جنبش محرومین در لبنان بود. که چطور می شود حال لبنان را با همه اختلاف‌ها خوب کرد، همه در کنار هم. آذر 1355 سید حسن 16 ساله عازم نجف شد. با رهنمودهای امام سید حسن پس از تحصیل در کسوت یک روحانی بازگشت به لبنان و اینطور شد که هر زمان کار سخت می شد ملجأ حزب الله لبنان تهران و ارتباط با نماینده ویژه امام بود، آیت الله خامنه ای. امام گفته بود ایران دست از پشتیبانی لبنان بر نمی دارد. همانطور که سید حسن نصرالله در تمام این سالها دست از حمایت فلسطین بر نداشت. میان ما ایرانی ها شاید کسی به اندازه این آقا سید حسن نصرالله را نشناسد. سید حسن نصرالله وصیت کرده برای وقت نبودنش، بشنوید.
بعد ان نقتل هناك من يجب ان يحمل صوت دمائنا الى الامه، الى هذا الجيل، الى كل الاجيال، الى يوم القيامه. هناك من يجب ان يعبر عن موقفنا، عن صرختنا، عن إرادتنا، عن مظلوميتنا، عن جهادنا، عن ثباتنا، عن أهدافنا.
سعيد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
و در حالی که پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که آزادی اسیران فلسطینی را به تعویق انداخته است، میانجی ها به جنبش حماس اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به زودی اسیران فلسطینی را آزاد می کند. رژیم صهیونیستی با سنگ اندازی در مسیر آزادسازی اسیران فلسطینی در مرحله هفتم مبادله از صبح شنبه تا کنون آزادی این اسیران را به تأخیر انداخته بود. خانواده های این اسیران برغم بارش برف و باران در ساحل غربی و در مقابل زندان اوفر از دیروز منتظر آزادی فرزندان خود هستند. رسانه های فلسطینی هدف از این اقدام رژیم صهیونیستی را تلخ کردن کام ملت فلسطین و کاستن از شادی آنها در آزادی اسیران اعلام کردند. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پیشتر در اظهارات تاکید کرد که تأخیر دشمن در آزادی هفتمین گروه از اسیران فلسطینی در موعد مقرر نقض آشکار توافق است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. شرط جدید ترامپ برای ادامه کمک‌های مالی به افغانستان. پایان اعتبار طرح سرشماری اتباع افغانستانی تا آخر امسال. و لبنان آماده ودای تاریخی با اسطوره مقاومت و جهاد، آغاز آیین تشییع با شکوه شهید سید حسن نصرالله تا ساعاتی دیگر. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، همون گونه که در خبرها شنیدید، امروز مردم مقاوم لبنان همگام و همدوش بسیاری از آزادی خواهان از کشورهای مختلف پیکر پاک رهبران شهید مقاومت را تشییع و خاکسپاری میکنند. به همین مناسبت همکار ما خانم حسن‌زاده با دکتر حسین کنعانی مقدم دبیرکل انجمن بین المللی ضد صهیونیستی گفتگو کرده و تحلیل او را درباره جوانب این مراسم با شکوه پرسیده است که با اتفاق میشنویم.
جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، دبیرکل انجمن بین المللی ضد صهیونیستی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، امروز قرار هست که مراسم تشییع سید حسن نصرالله برگزار شود و همچنین سید هاشم صفی الدین. با توجه به کارشکنی ها و برنامه ریزی های فراوان اسرائیل و حامیان منطقه و جهانی آنها و حتی دولت لبنان در راستای عدم برگزاری باشکوه تشییع سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین، گزارش های رسانه ای حاکی از استقبال پرشور مردم از جای جای جهان از این مراسم داره و قرار هست که امروز مراسم باشکوهی در زاویه بیروت برگزار شود. تحلیل شما از استقبال گسترده مردم لبنان، فلسطین و دیگر نقاط جهان اسلام از مراسم تشییع و بدرقه شهید سید حسن نصرالله چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت سید مقاومت، این نفس زکیه، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و رهبر بعدیش که سید هاشم صفی الدین هست، خب قطعا یک حادثه بسیار بزرگی است و امروز ما شاهد این خواهیم بود که یک انفجار نوری اتفاق خواهد افتاد با حضور میلیون ها انسان در سراسر جهان در تشییع پیکر این شهیدان بزرگ. البته من مخالف این لفظ تشییع هستم، چون تشییع به معنی بدرقه هست، در حالی که شهدا زندن و ما به استقبال سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت میریم تا اعلام بکنیم که لبیک یا سید حسن نصرالله. یعنی ما پیامت رو شنیدیم در زمانی که فریاد میزدی هل من ناصر ینصر و نیای کسی هست ما را یاری کند و به کمک فلسطین و مردم مستضعفان بیاد. خب ما الان باید بیایم و در استقبال و تجدید میثاق با آرمان‌های مقاومت و سید حسن نصرالله که مکتبش مکتب عاشورایی و مکتب امام حسین بود و همیشه فریاد می‌زد که هیهات من ذله، بریم بگیم که ما هستیم، راحت ادامه دارد و در بین ما حضور داری و آرمان‌هایت پایدار و مقاومت همچنان قدرتمند خواهد بود. مقام معظم رهبری اشاره کردن که درست به جسم این شهیدان در بین ما نیستن، ما راهشون سخنانشون، مسیرشون، اهدافشون و مکتبشون همچنان پایدار و خروشنده و پر حرکت و پر تداوم خواهد بود. خب در چنین روزی که صهیونیست ها در مقابل یک جنگ روانی بسیار سنگین و نرم افزاری قرار گرفتن، چون فکر میکردن با شهادت این شهیدان حزب الله تموم میشه، الان حزب الله دیگه حزب الله لبنان فقط نیست بلکه حزب الله جهانی است و هسته های حزب الله در سراسر دنیا در حال شکل‌گیری هستن و هر روز از یک کشور ما شاهد اعلام حضور حزب الله با همین اهدافی که این شهید بزرگوار داشت داره دنبال میشه. اونا فکر میکردن که میتونن نور خدا رو خاموش کنن و این وعده خداوند که یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون او مشرکون، حاکی از این هست که نور خداوند چون اراده خدا بر این قرار گرفته که همیشه تابنده و درخشان باشه، امروز ما شاهد نورافشانی حزب الله خواهیم بود و قطعا اونها نخواهند تونست نور خدا رو خاموش کنن و این نورافشانی شکل خواهد گرفت با حضور میلیونی مردم از سراسر جهان، گروه های مختلف بیش از 80 کشور و 500 شخصیت مهم. این اتفاق خواهد افتاد و هر چقدر هم کراهت داشته باشه صهیونیست ها، این نورافشانی انجام خواهد شد و حیات حزب الله کاملا خودش رو مجددا نشان خواهد داد و مردم هم میآیند هم قدردانی کنند از مجاهدت ها، حمایت ها و ایزارگری های این شهدای بزرگ، خصوصا سید مقاومت و سید هاشم صفی‌الدین، و قطعا این شهدا در بین ما هستند، زندند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینها در نزد خداوند از روزی برخوردارن و روزیشون همین هستش که مشاهده میکنن که یاران وفادار مقاومت همون شعار هیهات من نزله رو در مقابل رژیم صهیونیستی و استکبار و ترامپ جنایتکار دارن سر میدن و این نشان دهنده تداوم این راه و استوار بودن و ابدی بودن حرکت مقاومت است.
بفهمید که این استقبال گسترده و برگزاری باشکوه آیین استقبال و تشییع چه تأثیری بر جایگاه حزب الله در معادلات داخلی لبنان و موقعیت جریان مقاومت در منطقه خواهد داشت؟
خب تصور رژیم صهیونیستی این بود که با اقداماتی که انجام داد در لبنان مثل انفجار پیجرها، شهادت فرماندهان، سید حسن نصرالله، دیگه حزب الله در ضعف قرار گرفته و دیگه نمیتونه اثرگذار باشه در معادلات منطقه‌ای، در بحث فلسطین و حتی در بحث لبنان. اما بلافاصله ما شاهد بازسازی و نوسازی و توسعه حزب الله بودیم. خب برادر عزیز ما شیخ نعیم قاسم رهبر فعلی حزب الله تونست خیلی سریع حزب الله را بازسازی کنه و توانش رو به نقطه‌ای برسونه که الان حرف اول و آخر رو در لبنان حزب الله میزنه و مردم حمایت جدی دارن میکنن از حزب الله و این نشون دهنده این هستش که همچنان حزب الله قدرتمند و با توان در مقابل رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد و این رو دنیا درک کرد که نمیشود اندیشه های آزادی خواهانه و ظلم ستیزانه رو با تخریب خانه ها و شهادت دادن فرزندانشون و فرماندهانشون و رهبرانشون خاموش کرد، بلکه سنت خدا بر این قرار دارد که مستضعفین قطعا در جهان غلبه خواهند کرد و مستکبرین و وارثان زمین خواهند شد.
عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر با وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافیزی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشییع با شکوه پیکر شهید سید حسن نصرالله تا ساعت دیگر و چالش های اهالی رسانه در افغانستان. شبکه المنار گزارش داد که مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین شرکت کردند. مردم لبنان از سراسر این کشور با سرعت به سوی بیروت در حال حرکت هستند و انگیزه اونا وفاداری به دو سید شهید است تا بخشی از صحنه‌ای باشند که پیش از وقوعش وارد تاریخ خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه تشییع و خاکسپاری پیکر شهید سید حسن نصرالله در بیروت با انتشار پیام به زبان عربی و فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت بزرگ لبنان سزاوار است که به همه فرزندان دلاور خودش به ویژه این دو سید بزرگوار افتخار کند، قهرمانانی که به پیمان خود وفادار ماندند و از شرافت امت دفاع کردند تا شهادت در راه خدا نصیب اونا شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که صبح امروز به همراه هیئت بلندپایه ایرانی برای شرکت در مراسم تشییع سید حسن نصرالله عازم لبنان شده بود، وارد بیروت شد. رئیس مجلس ایران در رأس هیئت بلندپایه متشکل از مقامات ارشد ایرانی در این مراسم شرکت می‌کند که در آن مقامات و چهره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از 65 کشور دنیا در کنار سایر مردم دلداده جبهه مقاومت حضور دارند. سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان در تاریخ جمعه 6 میزان 1403 در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که توسط جنگنده های اسرائیلی انجام شد، مقر اصلی حزب الله در بیروت را هدف قرار داد. این حمله همچنین منجر به شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد حزب الله و سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد که در محل حضور داشتند. شهید سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در تاریخ 13 میزان 1403 در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که بخشی از عملیات گسترده اسرائیل علیه مواضع حزب الله بود، با استفاده از بمب‌های سنگین انجام و منجر به تخریب چندین ساختمان شد. پیکر شهیدان سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین معاون وی قرار هست که امروز در جنوب لبنان تشییع شوم. سید حسن نصرالله در 64 سالگی و پس از 32 سال بر عهده داشتن مسئولیت دبیرکلی حزب الله با آرزوی دیرینه خودش یعنی شهادت دست یافت.
که گفتم محکم تری ساد نام تو را به دشت که گفتم جوشید و داده داد نام تو را به گریه که گفتم بی اختیار شد نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد نام تو رود است نام تو باران نام تو لبنان نام تو ایران نام تو روشن نام تو آرام نام تو صبح است صبح سرانجام تو آب روی مشرق زمینی آزادگی را نقش نگینی جمشیر ایمان سرناز قرآن نصر من الله
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از مردم برای شرکت گسترده در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در بیروت دعوت کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با تأکید بر وفاداری با آرمان شهدا و تجدید پیمان برای ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل فلسطین از مردم خواست تا در مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین جانشینش که امروز برگزار میشه حضور پرشور داشته باشند. حماس در این بیانیه ضمن تجدید پیمان با شهدا تاکید کرد که مقاومت تا زمان آزادی کامل سرزمین فلسطین و بیرون راندن اشغالگران صهیونیستی از این سرزمین ادامه خواهد داشت. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید مسیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای احسانی، آقای احسانی، خب ظاهرا ارتباط ما با جناب دکتر سید مسیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی، قطع شده. دوستان ما تلاش میکنن که مجددا ارتباط بگیرن تا بتونیم با جناب دکتر صحبت بکنیم.
نام تو را به کوه که گفتم محکم تری ساد نام تو را به دشت که گفتم جوشید و داده داد نام تو را به گریه که گفتم بی اختیار شد نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد نام تو رود است نام تو باران نام تو لبنان.
خب ارتباط ما برقرار شد با حجت الاسلام دکتر سید مسیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در سرتاسر دنیا. در خدمت شما
در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب امروز بعد از ظهر بنا هست که تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین برگزار شود. طبق خبرهایی که رسیده، خب حضور مردم و حرکت مردم به سمت محل تشییع بسیار چشمگیر هست. ارزیابی بفرمایید آقای دکتر.
بله، هم حضور مردم و هم حضور گروه‌های سیاسی توأمان گزارش میشه که بسیار چشمگیر هست و یک حضور با شکوه میلیونی رو ما امروز در تشییع جنازه این دو شهید بزرگوار و رهبران مقاومت شاهد خواهیم بود و پیش بینی میشه که یک جمعیت میلیونی خیلی قابل توجهی شرکت بکنن. خب ببینید، این یک پیام داره، پیام داره برای کل دنیا که مقاومت زنده است و در حقیقت یک رفراندوم هم هست، رفراندوم نسبت به جریان مقاومت، که اون جریانی که مورد تایید مردم هست و در افکار عمومی دنیا قابل قبول هست، جریان مقاومت حالا به سردمداری حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین اشغالی، و این که این گفتمان اشغالگری و جنایتی که رژیم صهیونیستی رقم زد در طول این سالیان، هیچ جایی و محلی از اعراب در اذهان عمومی دنیا و منطقه نداره و یک پیام کاملا واضح و روشن نسبت به این مسئله بود. در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب این یک پیام در واقع به همه دنیا که مقاومت زنده هست که شما اشاره کردید و در واقع همه دنیا امروز خواهند دید و خواهند شنید، اگر البته رسانه ها منعکس بکنن، که شما میدونید امپراتوری رسانه‌ای در اختیار دنیای استکبار هست و خیلی وقتا مسائل آنچنان که باید منتقل نمیشه. در این ارتباط یک مقدار صحبت بفرمایید.
خب بله، دشمن قطعا از انعکاس این ماجرا جلوگیری خواهد کرد، بله، در حد توان خودش. اما خب مثل گذشته نیست، ما الان رسانه های آزاد رو داریم، بستر فضای مجازی رو داریم که بسیار خوب در اختیار مردم قرار داره. همه بسترهای فضای مجازی امروز بالاخره قطعا فعال خواهند شد و مردم فارغ از سیاست حکومت‌ها و خط قرمزهایی که اونها حالا به حق یا باطل قائل هستن، این رو انعکاس خواهند داد،
بله،
و چیزی نیست که قابل پنهان شدن باشه. قطعا بالاخره انعکاس خوبی در دنیا پیدا خواهد کرد علی رغم تلاش دشمنان. اما اون چیزی که مهم هست اینه که در خود لبنان و در این منطقه این مسئله میتواند یک ثباتی و یک عرضم به حضور شما که آرامشی، یک نقطه ثقلی ایجاد بکنه برای جریان مقاومت که با قوت به کار خودش ادامه بده و تا اضمحلال کامل رژیم صهیونیستی از پای ننشینه، یک قوت قلبی برای مردم لبنان، برای مردم فلسطین و تمام هواداران اونها در جبهه مقاومت خواهد بود.
بله.
این رو نمیتونن از بین ببرن، ولو اینکه حالا امپراتوری رسانه‌ای به قول شما در اختیار اونهاست، همون رسانه‌های آزاد جلوی ماجرا رو خواهند گرفت و هم به اصطلاح بسترهای فضای مجازی که در اختیار مردم هست انعکاس خواهند داد و همین که برای خود مردم این منطقه و این دو کشور قطعا امیدبخش خواهد بود حرکت امروز و یک نقطه عطف تاریخی رقم خواهد خورد.
بله. به نظر میرسه های احسانی که یکی از مهمترین پیام های این حضور میتونه به بخشی از سیاستمداران و دولت مردان داخل لبنان باشه و در واقع سستی هایی که اینا در جریان ماهای گذشته داشتن.
قطعا همینطوره. بله بله. اینکه بالاخره یک جمعیت میلیونی وارد میدان بشن، این یک رفراندومی برای مقاومت خواهد بود و اینکه مردم اعلام خواهند کرد که در کنار چه کسانی خواهند ایستاد، در کنار کسانی که به دنبال عزت کشورشون، به دنبال عزت منطقه باشند، در مقابل کسانی که باج ندهند به ظالمان و مستکبران زمانه، در کنار اینها خواهند بود. حالا دیگران اگر میخوان برن با حکومت‌ها یا دولت‌ها ببندن به تعبیر امروزی‌ها و با اونها بدبستان سیاسی داشته باشن، اما مردم در کنار کسانی خواهند بود که به نفع منافع کشورها و ملت‌های منطقه و آزادی‌خواه در حرکت هستند. این پیام کاملا واضح و روشنی خواهد بود.
بله. و این حضور آیا میتونه که روی تصمیم گیری دو تا چهره شناخته شده اثرگذار باشه، یکی ترامپ و دیگری نتانیاهو؟
قطعا اگر اونها چشم خودشون رو به روی حقیقت نبندن و اگر عقلی داشته باشن و به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنن، قضایا رو بر اساس واقعیت ها و حقایقی که در این منطقه جاری هست، به طور قطع و یقین بر روی اونها هم تأثیر خواهد گذاشت و نسبت به موضع‌گیری اونها اثرگذار خواهد بود و منجر به یک سری عقب نشینی ها قطعا خواهد شد. این در شکی نیست.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
بزرگواری. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
در پناه حق باشین.
سيد العشق إليك القلب يخضع، صوتك يا نايا حنين روحي يسمع، بابك يا ابن الأنجبين الغر يقرع، نحوك يا درب الكمال المرء يهرع، نحوك يا درب الكمال المرء يهرع.
الناس زلزل عدانا يا أسد ازأر مولاي مولاي الثأر الثأر لبيك لبيك يا ابن حيدر مولاي مولاي الثأر الثأر لبيك لبيك.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. گذرگاه تورخم برای دومین روز متوالی برای هر گونه رفت آمد بسته مانده. پیش از این فرماندهی امنیه طالبان در ولایت ننگرهار گفته که این گذرگاه مرزی بامداد دیروز از سوی مرزبانان پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. هرچند طالبان پیش از این گفتند که مقام‌های مرزی پاکستان تا کنون درباره علتش چیزی نگفتند، اما منابع میگن که طرف پاکستانی گذرگاه تورخم را به دلیل ایجاد پاسگاه توسط نیروهای مرزی طالبان در نزدیکی آن بستند. این در حالی است که شماری از بازرگانان و شهروندان افغانستان میگن که ادامه بسته‌ماندن این گذرگاه مرزی اونا را با مشکلات جدی مواجه ساخته. در همین خصوص همکارم محمد آصف شینواری بیشتر توضیح میده.
گذرگاه تورخم برای دومین روز از جانب نظامیان پاکستانی برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نگه داشته شده. مولوی عبدالجبار حکمت کمیسر نظامی طالبان در شهرک مرزی تورخم گفته است که با وجود تلاش‌های مکرر برای بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم هنوز با نظامیان پاکستانی به نتیجه نرسیده است. مولوی عبدالجبار حکمت گفته است که از تمام کسانی که میخوان با پاکستان سفر نماید تقاضا نموده تا الا اطلاع ثانی آنها برای جلوگیری از ازدحام بیشتر به شهرک تورخم سفر ننماید. مولوی عبدالجبار حکمت همچنان گفته است که در حال حاضر ازدحام بیشتری از وسایط باربری حامل اموال تجاری و تعداد زیادی از مریضان در تورخم سبب شده است که بی‌نظمی های در تامین امنیت در این شهرک با وجود بیاید و آنها با مردم اطمینان داده است که با اساس هدایت مقامات ذی‌الصلاح در تلاش گفتگو با مرزبانان پاکستانی هستند تا این گذرگاه دوباره بازگشایی شود. در غیر آن شهرک تورخم گنجایش این قدر ازدحام را ندارد و مردم باید یا دوباره برگردند به شهر جلال آباد و به مناطق اصلیشان و یا هم در حالی که میخواهند سفر کنند به پاکستان از آمدن به تورخم اجتناب نماید. تا حال نظامیان پاکستانی در مورد عوامل اساسی مسدود شدن این گذرگاه چیزی نگفته، اما رسانه های پاکستانی گزارش داده است که پاکستان در واکنش به تاسیسات جدید نظامیان طالبان در امتداد خط فرضی دیورین در ولسوالی های دوربابا، گوشته و لالپوری ولایت ننگرهار این گذرگاه را برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده. فایدان یعنی گفته است که روز گذشته 6 جسد افغانهای مقیم در پاکستان اجازه یافته تا وارد ولایت ننگرهار شود و دیگر به هیچ کس با مریضان و با وسایط بربری و مسافرین اجازه رفت آمد داده نشده. گزارش امروز همین بود، تا گزارشات بعدی خداوند یار شما.